سلام، این 40مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت 4 گفتگو با کامران کاتوزیانه که درباره شرکت کارپی با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
اواخر جنگ بود. برگشتیم ایران اون دوره موشکباران رو من تهران بودم. یه دفتری بود که البته خودم جا داشتم، ولی خب به اصرار یکی از دوستان گفت بیا حتما تو دفتر ما و اینا. اونجا من بودم، خانم رادپی و آقای مهندس رادپی شوهرشون تو اون دفتر اصرار که بیا اینجا یه کاری با هم بکنیم. گفتم به هر حال من تو زمینه کاری خودم میتونم فقط فعالیت بکنم. خانم رادپی دکوراتور بود، معمار داخلی بود، آقای مهندس رادپی مهندس آب بود در حقیقت و سدسازی و غیر ذلک که اصلا به ما نمیخورد. یه اتاق رو اون برداشته بود. بعد خانم رادپی تو همین فضای گالری داشت به نام گالری کرته که یکی دو بارم من و چنگیز شهبق اونجا نمایشگاه گذاشتیم با هم دیگه. گفت بیا اینجا با هم شروع بکنیم و ما شروع کردیم به، چون تبلیغاتی که وجود نداشت موشک میزدن تو سرمون. یه همسایه پایینمون داشتیم، ما طبقه دوم بودیم، یه همسایه همکف بود، شرکت مهنا. صبح عصر تو پله با مدیر عاملش آشنا میشدیم و سلام علیک داشتیم و اینا، تا اینکه یه روز گفتم آقا یه دقیقه بیا بالا بشینیم پلا هم دیگه ببینیم اصلا تو چی کاره ای، چی کار داری میکنی، شرکت مهنام چیه فلان اینا. اومد و دوست قوطی آورد و فلان اینا. گفت آقا ما گروه صنایع غذایی چیز هستیم، این شرکت های دولتی، یه سری کن لوبیا چیتیه، نمیدونم لوبیا فلان، نخوده، از این چیزا داریم درست میکنیم و یه سوپ داریم که خیلی خوبه و منتها بحث بندی میخواییم، آرم میخواییم، اینا رو هیچ کدومو نداریم، تبلیغات میخواییم، بلد نیستیم، کسی رو نمیشناسیم، مالن میخواییم صادر کنیم و اینا. حقیقتا ولی دوران سختی بود اون موقع، یعنی دورانی بود که نه یه دونه طراح پیدا میشد، یه دونه هم پیدا نمیشد، نه وسایل طراحی پیدا میشد، نه مرکبی پیدا میشد که اینا رو بتونی چاپ بکنی درست، نه کاغذ درست داشتی، هیچی نبود. خدا چیکار کنیم و اینا، کامپیوتر هم که اصلا نبود، دستی بود دیگه همچه. خلاصه یه دونه آرم واسه مهنام درست کردیم که هنوز با همون آرمه. برای این قوطی لوبیا چیتیش یه لیبل درست کردم که این رفت توی صنایع غذایی، ظاهرا مثل این که خیلی به به چه چه کردن و خیلی خوششون اومده و فلان اینا. بدبختی کامل ما این دادیم چاپ کردن، یه ورنی هم روش زدن، بعد اینو بسته‌بندی کردیم و اینا. خلاصه خیلی دیگه خوشحال بودن و هم از لوگوشون هم از تر لیبلشون. این قوطی رفت توی صنایع غذایی، یه دفعه مثلا تا پس فرداش ما صاحب 10 تا مشتری شدیم. دومیش دستمال کاغذی نوظهور بود که باید طراحی میشد، همه اینا به قصد صادرات به دبی. خب از اون طرف من میگفتم، ما آشنا بودم به بازار دبی، اونجا سوپرا که وارد سوپر میشدی، سوپر انگلیسی بود، تمام اجناس از انگلیس اومده بود دیگه، یووی خورده، پلاستیک نمیدونم شاینیه، نمیدونم فلان، رنگ از در دیوار میریخت، نمیدونم فلان. گفتم ما باید یه کاری بکنیم که هر کاری ما میکنیم باید عمدی جلوه بدیم که آقا ما هم از اون پلاستیکا و از اون زرق و برقا داریم، منتها الان عمدن خواستیم که مثلا رو کاغذ کاهی اینو چاپ کنیم به شما بدیم. مقوایی نداشتیم که این دستمال کاغذی ابعادش ابعاد مثلا اسکاتی انگلیس بشه. میگم مرکبا همه مرکبای ایرانی بود، اصلا ماشین چاپمون مثل الان نبود، قدیمی. خلاصه با هر مشکلاتی که بود یه جوری حل کردیم و بالاخره قوطی نوظهور رو ساختیم که اونم خیلی موفق بود. یه سری قوطی برای مینو ساختیم، ویفرهای مینو، برای شکلات پارس کار کردیم. خلاصه ما رو شناختن به دفتر طراحی بسته‌بندی، یه پسوندی هم واسش گذاشتم برای صادرات، که من هی گفتم آقا برای صادرات یعنی چی؟ این برای صادرات به خود شما ها مربوطه، یکی ممکنه صادر بکنه، یکی ممکنه نکنه، آخه اصلا ربطی نداره به قضیه برای صادرات یعنی چی؟ آقا این برای صادرات چسبید اصلا به این داستان، طراحی بسته‌بندی برای صادرات، دفتر طراحی بسته. خلاصه ما به این شکل معروف شدیم و دیگه خود این صنایع غذایی همینطور انواع اقسام کار بود که به ما میداد. و
شما شرکت کارپه
را انداختید؟ نه، اون موقع اولش کاربه بود. چرا؟ چون کاتوزیان، رادپی و یه جوانی به نام آقای بهارنوری که از دوستای خانم رادپی بود، مهندس بود، اونم موقعی که ما صحبت میکردیم با ما بود. بنابراین ما گفتیم خیلی خوب بذاریم دفتر کاربه. بعد آقای بهارنوری جدا شد، گفت نه من نمیتونم این کمکی بکنم به شماها، بنابراین این کارم نیستم و فلان. اون جدا شد، ما شدیم کارپی. من گفتم پس بهش رفت بذاریم کارپی. حدوداً مثل این که 65 یا 66 بود، آقای مهندس رادپی گفتش که حالا که شما اینقدر موفق شدین و من مشتری دارین و فلانی حرفا، اصلا اینو یه شرکت رسمیش کنین، خیال خودتون راحت کنین و فلان. خلاصه یه شرکت رسمی کردیم و شرکت سامی خاص، شرکت کارپی. ما مشتری داشتیم، حالا اصلا کارمند نداشتیم، یعنی دو سه نفر بیشتر نبودیم. و خدای من طراح از کجا پیدا بکنم؟ هرچی به این زنگ میزدیم آقا آشنایی کسی؟ اصلا. بالاخره دو سه نفر تونستیم اضافه بکنیم به خودمون و این کارا رو همه رو دستی باید میکردیم. اصلا زمان میبرد، زمانی که میبرد اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه با زمان دوران کامپیوتر. تا اینکه بالاخره بعد از یک دو سال اومدن پیشنهاد اپل به ما دادن و خیلی هم خوشحال شدیم و گفتیم آخه باید یاد بگیریم چیکار بکنیم فلان. گفتن نه آسونه فلانه. یا آقایی بود به نام مولیر که مثل اینکه وارد کننده بود، یه سری از اینا وارد کرده بود. و خلاصه اولین شرکتی که صاحب کامپیوتر شد برای طراحی ما بودیم. گفتیم بیار آقا بیار بچین، برای منشیمون بیار، برای خودمون بیار فلان، بعد یکی هم بیاد یادمون بده. هیچکی نبود یادمون بده. گفتن آقا این کاتالوگاش خودتون بخونین، تمرین کنین یه کمی، بالاخره کار آسونیه، نمیدونم چی نیست. کامپیوترهای اون زمانم کاری به اون صورت انجام نمیدادن. کار تصویری مطلقا فتوشاپ بود، ولی این کارهای پیکسل ها و اینا رو انجام نمیداد. بنابراین ما اکتفا کردیم به مثلا فونتوگرافر که برای حروف مثلا با حروف بتونیم بازی بکنیم و حروف تازه مثلا برای خودمون درست کنیم، و ایلستریتور که یه نرم افزاره که باهاش میشد خط کشید و با خطوط بازی کرد و این چیزا. مونیتورهای خیلی ضعیف کوچیک از همون جاها شروع کردیم. و یه حسن چشمگیری که داشت این بود که دیگه اینقدر آشغال کاغذ نداشتیم، یعنی آشغالا رو میریختیم دور، مثلا اصلی ها رو یه جای فایل میکردیم. تو فایلینگمون خیلی به ما کمک کرد، تنظیم کارامون، آتلیه تمیزمون. حالا باید یه فلشبک بکنم، زمان آوانگارد من آقای مصطفی خیلی سفر کردیم به اروپا و به امریکا و خیلی دنبال این بودیم که بتونیم ما داستان بیلبوردا رو در تهران را بندازیم زمان شاه. بعد اون موقع آقای نیکپی شهردار تهران بود، ما چند تا ملاقات با آقای نیکپی داشتیم و هر چی می‌خواستیم این داستان رو توجیه بکنیم ایشون زیر بار نمی‌رفت، میگفت حواس راننده پرت میشه. میگفتیم آقا همه جای دنیا زدن، حواس هیچکی پرت نشده فلان، نه اینجا پرت میشه. دیگه هر کاری کردیم نشد، ولی خب خیلی عکاسی کرده بودیم تو اروپا از این بیلبوردا، اندازه هاشو گرفته بودیم، نمیدونم خیلی مطالعات میدانی نسبتا گسترده‌ای داشتیم تو این زمان. و خب دوستانمون هم در جریان بودن که ما این کارا رو میکردیم و آلبومایی ساختیم دادیم به شهرداری فلان، موفق نشدیم تا اینکه انقلاب شد و دیگه همه چی تموم شد. توی کارپه جدید به این حد که رسیدیم که یه مقداری ما رو شناختن مشتری ها و یه مقداری کار دادن انجام دادیم و اینا، در حقیقت یه آتلیه بودیم، آتلیه طراحی بسته‌بندی و احتمالاً چاپ و مثلا تولیدش، فراتر از اون نرفته و هنوز به تبلیغات نرسیده بودیم. بعد یکی از دوستانمون نویسنده بود، خانم سیما کوبان، زنگ زد به من که گفتم کجایی؟ گفت والا یه جایی هستم که فکر میکنم میتونم بهت کمک کنم. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، بیا با هم صحبت کنیم و اینا. چه کمکی؟ گفت یادت هست مثلا تو آوانگارد انقدر دنبال بیلبورد بودی و فلان اینا؟ گفتم آره. گفت الانه من شدم مشاور مدیرعامل یه سازمانی به نام زیباسازی. گفتم چون هیروویر حالا سازمان زیباسازی، حالا جنگ هنوز موشک میزنن رو سرم، سازمان زیباسازی چیه فلان؟ گفت برای یه سازمانی مال شهرداری و فلان. من پیشنهاد کردم، گفتم که فلانی رفته مطالعه کرده چیکار کرده و اینا. خلاصه آقای مدیر عامل قبول کرد که بیاد بشینه با تو حرف بزنه. منم دیگه خیلی خوشحال و شروع کردیم یه سری اتود کردیم و چه کردیم و عکس گرفتیم از در دیوار و نمیدونم تابلو گذاشتیم تو عکس‌ها و فلان اینا. رفتیم با آقای مدیر عامل صحبت کردیم و دیدیم موافق کارن و میگن آقا شروع کنیم. و ضمناً خب یه ترسی هم ته دلش هست، خب ما خودمونم میترسیدیم که اصلا عکس عمل چی خواهد بود الان بعد از انقلاب، بعد از جنگ، جنگ داشت یواش یواش فروکش میکرد. اینا توی عباس آباد در حقیقت هیچی نبود، یه سالن خیلی هیولایی بود، سالن نجاری مثل اینکه مال شهرداری بود و زیباسازی اونجا بود، مثل اینکه نیمکت میساختن و هم چیکار میکردن واسه پارک‌ها و این چیزا. خلاصه گفتیم آقا از یه جایی میتونیم شروع بکنیم. حالا من پیشنهادم این بود که اول از بیلبورد شروع نکنیم، اول اجازه بدین یه سری پنل بسازیم به در دیوار بزنیم، مثلا آگهی رو بیاریم روش ببینیم مثلا عکس العمل چی میتونه باشه فنا. گفت بسیار عالی. گفتم خب ما یه شرکت خدماتی هستیم، دهشی هم سرمایه نداریم. اینا خب بالاخره سرمایه از شما، دوندگی و مارکتینگ از ما، بعد مثلا سودش تقسیم. خلاصه ایشون قبول کرد و به پای قرارداد رسید و ما قرارداد بستیم و شروع کردیم به ساخت و نصب این پانل‌های 2 متر بر 2 متر که مثلا روی دیوارهای مختلف رو شناسایی کردیم، مثلا روی دیوار مثلا 20 تا، روی دیوار 5 تا، روی دیوار 16 تا اینطوری، و بعد 1000 تا از اینا در سطح شهر. و بعد گفتیم که خب 100 تا ما اینا رو مثلا اجاره بدیم یه ماهه، مثلا تا 3 ماهه در نقاط مختلف شهر مثلا یه کالا میتونه یا یه برند میتونه خودشون نمایش بده. دو تا مشتری اولمون یکی نیکالا بود، یکی همین مهنام بود همسایه‌مون، و چقدر موفقیت بود. یعنی اون ستای اولی که ما نصب کردیم، خب اون ستا یه جا نبود، مثلا توی چه من 5-6 نقطه شهر بود، اصلا یه دفعه فضای شهر همینطور که گفتیم عوض کرد، یعنی رنگ آورد تو شهر. اگه یادتون باشه اون زمان آخرای موشکباران بود، شهر ما خاکستری و مشکی و قهوه‌ای بود، یعنی اصلا زرد و سبز و قرمز جایی نمیدیدی اصلا. و خیلی جالب بود که ما مثلا همون لوگوی مهنام خودش زرد و قرمزه، یا مثلا بخاری نیکالوم و آگهی که براش ساختیم زمینش سبز بود، بخاری سبز بود. بعدش آقای فرهادی هم برای چیز کار میکرد، برای این کامپیوترهای آمیگا کومودور، ایشون هم یه تعریف داد و مثلا ستای سوم مال ایشون شد، نمیدونم ستای چهارم موز بود، ستای پنجم چی بود. یه دفعه اصلا شهر فضاش عوض شد، یه امیدواری به شهروندا داده شد که بابا جنگ تموم شد، زندگی داره نرمال میشه دیگه، روغن نواتی رو با ملاقه نمیذارن کف دستت، حالا میتونی بری قوطیشو بخری، حتی میتونی بری انتخاب کنی اینو بخری یا اونو بخری. یه نویدی به نرمال شدن اوضاع زندگی میداد، حقیقتاً یه شادیه که شاید مخاطب نمیدونست چرا شاده، به خاطر همین رنگا. یعنی یه جور زندگی شهری رو تغییر داد بقیه من. ما منتظر بودیم، گفتیم نکنه یه دفعه مثلا نماینده‌های مجلس یه دفعه ایراد بگیرن مثلا، یا اصلا حالا هر کسی از یه جای ایراد میگرفت جمع میکردن دیگه، ولی خوشبختانه همه استقبال کردن. همه استقبال کردن و گفتیم خب حالا فاز بعدیش اینه که مثلا یه بیلبوردای 15 متری بذاریم، مثلا 3 متر در 5 متر. اولین مشتری اونم اولین بیلبوردش زیر ساختمونای لاله بود که ما گذاشته بودیم انتهای جردن، یه دونه 15 متری ساختیم. خب ما سرمایه دارم که نبودیم که بتونیم یه دفعه 100 تا بیلبورد بسازیم، این چوبیا رو که زیباسازی برامون ساخت. اونجا هم حالا یه دونه بیلبورد فلزی ساختیم 15 متری. یکی از دوستان صمیمیمون، همون آقای معذبی که لوبیا چیتی میبرد تو بقالی ها میفروخ، اون نمایندگی کامپیوترهای زیمنس رو داشت. اولین آگهیش رو اون داد که ما اون تینکر آقای رودن رو گذاشتیم و عرض بزرگتون که آگهی برای زیمنس کردیم. اینقدر چشمگیر بود که بلا فاصله مثلا با همون بودجه که از اون بیل بورد موند برامون، چهار تای دیگه پهلوی اون از همون 15 متری ها زدیم، یعنی شدن مثلا 6 تا 15 متری. همه اینا سریع رفتن، یعنی مشتری پیدا کردن و آگهی اومد روشون. و اون زمان هیچ وسیله‌ای برای چاپ این آگهی ها نبود روی بیل بورد ها، بنابراین ما میدادیم نقاشی میکردن و چه نقاشای زبردستی. دیگه داستان بیلبوردمون شروع شد. این دیواری ها بیچاره کرد ما رو، برای اینکه یکی از دوستان من اینا رو چاپ میکرد تو دو لته یه متر در دو متر چاپ میشد و پلو هم میچسبید و نصاب داشتیم و 150 نفر آدم داشتیم برای این کار. اینا من نزدیک 40 تا موتور سوار داشتیم. اینا با موتور باید تمام مناطق تهران که از اینا چسبیده بود باید سر میزدن هر روز از صبح تا شب، خبر میدادن که آه فلانجا پارگیه، فلانجا نمام چی چیه، همون روز باید ترمیم میشد. یعنی نمیذاشتیم حتی 4 ساعت طول بکشه. این لاتولوتایی که استخدام شده بودن که اینا رو پاره بکنن خیلی ناکام میشدن. هی جر میدادن، مثلا میرفتن سر کار برمیگشتن میدن اه کو کجا رو جر دادن اصلا. یعنی همون روز همون یه ساعت بعدش میچسبوندیم. خیلی هزینه برد، خیلی، یعنی هر چی ازش در می آوردیم خرج خودش می کردیم، فقط به خاطر اینکه روپا باشه و حس بشه که یه کار تمیزی داره میشه. بعد دیگه خسته شدن اینایی که پاره می کردن و اواخر دیگه پاره نمی کردن اصلا. آخه ما چیزی هم نمی زدیم اون رو که مثلا مستحق پاره شدن باشه. آخه مثلا موز دول بود، نمی دونم حالا شاید یه مقداری چیز بود، ولی آخه یه کارهایی که داشت مثلا سوپ مهنامو چرا باید پاره بکنن اصلا؟ همش هم پکشات بود. ما از تصویر انسان که استفاده نمی‌کنه. ۶۵ بود، ۶۴ بود مثل که شروع شد، تا سال ۷۴ که درشو پلمپ کردن حدوداً 10 سال ما مشغول این کار بودیم. بعد دیگه حالا اتفاقاتی که افتاد و بعد ارشاد قرار شد مجوز بده و بعد تصمیم گرفتن که به ما مجوز ندن و حالا چرا اینطوری شد و چرا اونطوری شد، داستانهای مفصلیه که دیگه خودم هم نه میدونم نه اصلا میخوام اون خاطره تکرار کنم. ولی به هر حال سال 74 شرکت کارپی تعطیل شد. خب مشتریایی که داشتیم من همه رو تقسیم کردم بین دوستام، اونا رفتن اداره کردن و بیلبوردارم که تحویل زیباسازی دادیم و به دینسان السید از دروازه ها گذشت و به داستان ها پیوست. من رفتم پیش عزیزم آقای مهدی آبدینی که شرکت ویژه رو داشت، ویژه گرافیک رو داشت، یه شرکت تبلیغاتی. رفتم اونجا و یه 3-4 سالی مشاور اونا بودم. یه سری هم خب مشتری خصوصی خودم رو داشتم، مثل نیکالا و اونم دونم کار اونا رو انجام میدادم، مشاوره میدادم و اینا. بعدش هم اومدم اینجا، الان یه چیز نزدیک 6 سال فکر کنم اینجا هستم بدون اینکه خودم بدونم. آره مثل یه بشکن گذشت. اینجا هم مشاورم، ولی خب اینجا هم تو دفترم باز یک دو تا مشتری خودم رو دارم، هر از گاهی مثلا کاری چیزی داشته باشن براشون انجام میدم.
مصطفی چی شد؟
آقای مصطفی در حقیقت جهان رسانه، مدیر جهان رسانه بود. آه. که در حقیقت مادر همین شرکت فعلیه، که اون زمان قراردادشون با روزنامه کیهان بود. روزنامه کیهان مثل اینکه اون زمان دست شریعتی نبود، شریعت نداری. جهان رسانه دیگه وجود نداره، الان شده رسانه آرا، شرکت رسانه آرا هست که قرارداد داره با روزنامه همشهری. چهار سال پیش من گرفتار یه عارضه‌ای شدم. هرچی دکتر رفتم، خیلی انواع و اقسام دکترها رفتم، در ایران هیچ کس تشخیص نداد که اصلا داستان من چی هست؟ چه اتفاقی من افتاده؟ من آروم آروم دیدم نمیتونم درست راه برم، کج و موج راه میرم. یک دو بار تو خیابون خوردم زمین که خیلی خطرناک بود، جاهایی که نباید میخوردم زمین، مثلا از این ور خیابون میخواستم برم اون ور خیابون، وسط خوردم زمین. بعد پا شدن برام مشکل شد. عجیبه، این چیه داستان؟ چون من همیشه خیلی چابک بودم و خیلی سریع و به خصوص که لاغرم بودم. 7 ماه اینطوری وقت گذشت و من هی از این پزشک به اون پزشک و هیچکی سر در نیاورد. با اینکه مطمئن نبودن، شروع کردن یه سری معالجات دارویی که اصلا متعلق به من نبود، اصلا شاید حالم بدترم کرد. یکی از دکترها پیشنهاد کرد که برم بیمارستان خاتم الانبیا و اونجا یه امارای بگیرم. گفتم آقای دکتر من تا حالا 20 امارای گرفتم، نه چیکار کردم اینا؟ گفت نه این فرق میکنه، اینا یه دستگاه جدید آوردن به نام سی‌تی، 5-6 برابر دقتش بیشتره تا 2T و الان همه جای دنیا سی‌تی استفاده. خلاص ما رفتیم اونجا و یه امارای گرفتیم. بعد این خانم دکتر که من واقعا زندگیم و مدیون ایشون هستم، ایشون اولین کسی بود که کشف کرد و گفتش که مشکل عروق داری پشتت و این یه مشکلیه که تازه اصلا بشر باهاش آشنا شده و توی مریضا شاید مثلا 1 در 1,000,000 اتفاق میفته. ای داد بیداد، حالا این چیه؟ گفتن این مادرزاده. ما فکر میکنیم مادرزاده، یه مشکلیه که حالا در یه سنی بالاخره شروع میکنه به خود نشون دادن. آقا این چیست؟ این یه سری رگ اضافیه که روی ستون فقرات به وجود میاد و رشد میکنه. برای اینکه تغذیه بکنه شاخه میده، از نخا خون میدزده. یه دختر دارم کانادا، پسرم امریکاست، اصرار و حتی خانوادم که امریکاست، خواهرام و مادرم و اینا، که آقا هرچه زودتر پاشو بیا اینجا، چون تو ایرون که اینجا دکترها به من گفتن آقا ما نه دکترشو داریم که تو این کار تخصص داشته باشه، نه دستگاهاشو داریم. دستگاه‌ها بسیار گرونن و اصولا این مرضی نیستش که مثلا هر روز اتفاق بیفته، همون مثلا تو هر 200,000 نفر یه نفر ممکنه یه همچین مرضی رو بگیره، شاید هم نه به شدتی که الان شما دارید. به هر حال ما خودمونو هرچه سریع‌تر رسوندیم به امریکا و همون روزی هم که رسیدیم رفتیم توی بیمارستان. 27 روز من توی ICU بودم توی بیمارستان لس آنجلس، دانشگاه لس آنجلس. تا اونجا همینطور انواع اقسام آزمایشات میکردن، عکس میگرفتن، چیکار میکردن که این رگایی رو که همین توده رگ همینطور زیاد شده و قاطی رگای اصلی شده، بتونن این رگا رو جدا بکنن تا بفهمن کدوم اصلیه کدوم بدله، کدوم یکی شاخه داده خون داره میدوزده و اینا، تا بالاخره این رگو پیدا کردن و قیچی کردن. و بعد دکتر اومد، یه سری 10 تا دکتر جوان دور من بودن هر روز، که اون کسی که عمل نهایی رو کرد یه دکتر ایرانی بود که اومد و جوان گفت عملت خیلی خوب انجام شد و با دقت و فلان این حرفا و خیال دیگه راحت باشه. و چون به من گفتن که این اگه یه شاخه دیگه بده الانه کمر به پایین تو نیمه فلج کرده، ممکنه یه دفعه ریه تو فلج کنه مثلا، دیگه مرگه. همینم اگه ادامه پیدا میکرد مرگ بود. اون دکتر ایرانی هم خلاصه قربون صدقش رفتیم، گفت متاسفانه من فارسی بلد نیستم، مثل که از این بچه هایی بود که اونجا به دنیا اومد. گفت بابام فارسی. گفتم پس بابا تو وردا بیا. خلاص 27 روز ما رو تو ICU اونجا نگه داشتن. بعد از اون یه 2 هفته هم فرستادن به یه مؤسسه، یه بیمارستان دیگه‌ای که درندشت بود و بی‌نظیر، که اونجا توانبخشی، که فعلا یاد بدن که چه شکلی توی رخت خواب مثلا جوراب پام کنیم، یا اینکه چه شکلی آروم من با ویلچر برم حموم کنم مثلا. یه سری چیزای جزئی ظرف 2 هفته به ما یاد دادن. من دیدم که دیگه تو امریکا که نمیشه موند اونجا. خب یه مزایایی داره، ولی خب مزایاش مثلا فرض کن بیمه ها هستن، نمیدونم امکانات پزشکی هستن، نمیدونم انواع اقسام این جور مزایا. البته خب امریکا خیلی آسان تر زندگی، برای اینکه زندگی با ویلچر، برای اینکه همه جا امکان این هستش که تو با ویلچر بری. در ایران این امکان نیست متاسفانه، ولی الان با این اوضاعی که من دارم سربار هر کسی خواهم بود که نزدیکش باشم و من حاضر نیستم یه همچین اتفاق بیفته. دیدیم اونجا که جای ما نیست و خلاصه به خانمم گفتیم برگردیم. برگشتیم ایران و دیگه از همون روز مربی ورزشی دارم که و دوباره از صفر شروع کرد، چون واقعا دیگه چیزی باقی نمونده بود، یعنی فلج کامل بودم دیگه. یه یک سالی تقریبا هر روز من مربی داشتم تا اینکه خوشبختانه حالا مایچا و عضلات اومده سر جاش، یه سری با باکر به هر حال حرکت دارم، راه میتونم برم و اینا، ولی یه جوری تاتی تاتی فعلا دیگه. راضیم به رضای خدا و خوشحالم و همینجا فعلا مشاور این شرکت هستم و همه دوستام هستن، خوشبختانه احساس غریبی ندارم و سعی میکنم کارم رو انجام بدم دیگه.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 6 و 7 مصاحبه تصویری با کامران کاتوزیان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت شیرین قره‌داغی، حسین سلامت، حسین راستی و مهیار مهرنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی کامران کاتوزیان درباره آثار تبلیغاتی و نقاشی آبستره با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir